بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اولین مسئله ای که به بررسی قرار گرفت نسبت ما بین تبیین و تفسیر بود، یعنی یک متن را میتوان از منظر تبیینی مورد مطالعه قرار داد و از منظر تفسیری. به این مناسبت توضیح داریم که یک بحثی است بین فیلسوفان و دانشمندان درباره نسبت ما بین علوم طبیعی و علوم انسانی، که در علوم طبیعی از تبیین استفاده می شود، از روش تبیین، و در علوم انسانی از روش تفسیر. و بعد نتیجه گیری می شد که شاید ما نتوانیم یک مرز به صورت دقیق و قاطعی ما بین این دو شیوه، دو روش ایجاد کنیم، کما اینکه بعضی از صاحب نظران و دانشمندان این مطلب را بیان کردند و از کسانی که به تمایز قاطع ما بین علوم طبیعی و علوم انسانی از این جهت قائل نیست، کما اینکه دیروز اشاره شد، آقای ماکسوولر است. من باز رجوع کردم به مطالب ایشان. در کتابی هست به نام جامعه شناسی ماکسوولر، اگر مایل بودید یک فصلی داره که در اون فصل راجع به روش شناسی علوم بحثی را مطرح کرده است. خب حالا از این بحث گذشتیم و مطلب دوم در بین این مطالب چندگانه ای که در کلام نویسنده کتاب هرمنوتیک، کتاب و سنت آمده، مطلب دوم این بود که چه بسا متن از نظر مدالی و الفاظ و جملات روشن است، هیچگونه ابهامی ندارد، اما در این حال نیاز به تفسیر دارد. یعنی اینجور نیست که اگر متنی از نظر واژگان و ترکیب‌های کلامی واضح باشد دلالتش نیازمند به تفسیر نباشد، زیرا تفسیر با معنای متن در ارتباط است و فرض از تفسیر این است که معنای متن را بیان بکنه. پس لازم است که ما یک بحث کوتاهی راجع به نسبت ما بین مدلول و معنا داشته باشیم. اگر قاعده این باشه که نسبت ما بین مدلول و معنا نسبت تساوی یا تلازم باشد، اگر چنین نسبتی برقرار باشد، نسبت تساوی یا تلازم، بینیت یا تلازم، که هر کجا که دلالت تام و روشن است معنا هم واضح باشه و بالعکس، وقت این مطلب را نمیشه قبول کرد. اما اگر نه نسبت تساوی یا تلازم نیست، مثلا عموم و خصوص مطلق باشه یا عموم و خصوص من وجه باشه، اون وقت جای این بحثی که الان عرض کردیم و ایشان بیان کردن وجود داریم. خب ما بین مدلول و معنا چه نسبتی برقراره؟ به نظر می رسد نسبت این دو نسبت عموم و خصوص من وجه هست، نه تلازم است و نه عموم و خصوص مطلق. با این توضیح که معنا یعنی چی؟ معنا همونطوری که از ریشه کلمه معنا که از انا یعنو هست، یعنی قصد، کلمه معنا با قصد همراهه، یعنی اون چیزی را که گوینده یا نویسنده یا حتی فراتر از این حدید آورنده یک اثر، یک رفتار قصد میکنه که با سخن، با نوشته، با فعل و رفتار خودش، حتی با اشاره یک مطلبی را به دیگری منتقل کنه. هرگاه اینجور باشه میشود چی؟ میشود معنا. پس معنا اون چیزیست که گوینده یا نویسنده یا فاعل یک فعل در نظر گرفته است که اون را از طریق سخنش و نوشتهش و فعلش به دیگری افهام کنه، بفهمانه. خب حالا اگر فعل و نوشته و سخن او رسا باشد، یعنی دو حالت داره دیگه، اون چیزی را که قصد کرده افهام هم می کند، یعنی مطلبی به کار برده یا فعلی به کار برده که گویاست و هم دلالت هم داره. پس اگر چنانچه اون چرا که قصد کرده است با فعل و سخن و نوشته ای افاده کند که گویا باشه، اینجا هم دلالت هست و هم چی؟ و هم معنا، هم مدلول و هم معنا. و اگر چنانچه رسا نباشه، معنا هست اما مدلول نیست، چون از کلام او اون معنایی که او قصد کرده استفاده نمی شود، یعنی لفظ و سخن او دلالتگر بر معنای مقصود او چی؟ نیست. پس در این فرض معنا وجود دارد اما مدلول نیست، چون لا یدل به کلام او یا فعل او دلالت نمی کنه بر اون معنا. حال اگر چنان که ما جایی را میتونیم در نظر بگیریم که دلالت باشه و معنا نباشه، مثل چی؟ مثل این که یک اثر بر چیزی دلالت میکنه، مثلا اثر جای کار اگر ما ببینیم از این منتقل میشه، میگیم این دلالت میکنه بر رونده، بر صاحب این جای این کار اینجا دست گذار کرده، اما قصد در کار نیست، یعنی اون فردی که از اینجا میرفت قصدش این نبود که با این جای پاهای خودش به دیگران بفهماند که من از اینجا رفتم، بلکه گاهی برعکسه، گاهی میرود که کسی نفهمد اما حالا دیگران میفهمند. پس اینجا دلالت وجود داره اما معنا وجود نداره. پس نتیجه این شود که ما دو مورد اضطراب داریم، یک مورد اجتماع. مورد اجتماع این شد که گوینده یا نویسنده یا فاعل یک فعل، یک اثر، قصد دارد مطلبی را بفهماند و میرساند، فعل و سخن او گویاست، اینجا هم دلالت هست هم معنا هست، یعنی هم مدلول و هم معنا. اگر چنانچه سخن و گفتار او و فعل او رسا نباشد بر مقصودش، معنا هست چون که او قصد کرده چیزی را افاده کنه اما دلالت و مدلول نیست، این یک مورد افتراق که معنا هست مدلول نیست. در مثل این مثالی هم که عرض کردم که دلالت کردن اثر پا بر این کسی که از اینجا رفته، اینجا دلالت وجود داره و معنا وجود نداره. پس می شود نسبت ما بین معنا و مدلول عموم و خصوص منوج. این حالا راجع به این که فراتر از متن ما بکنیم بحث رو بررسی بکنیم، اما در خود یک متن چی؟ بله، به یک جهت، به یک جهت دیگری، از یک منظر دیگری، با یک هدف دیگری مفید میشه. برای اینکه اون قصد نکرده بود که کسی به رفتن او و گذر کردن او پی ببره، مثلا یک جا آتشی روشن کرده، راهزنانی هستن، فرار کردن، اونجا رفتن چایی درست کردن، چایی خوردن، حالا حتی تصمیم گرفتن که محوش کنن، اما یه چیزی مونده، تحصیلگاری، استفان شکسته، یه چیزی اونجا مونده، کالاهای چایی چیزی اونجا مونده. قصد نیست، یقیناً اون قصد نکرده که با این بفهماند که ما اینجا بودیم، بلکه در نظر داشت که بفهماند که ما نیستیم، یعنی محلش بکنیم، اما دلالت میکنه. لذا مأموران مثلا پلیس، کسانی که دارن تحقیق میکنن، براشون مفیده که روی این تحقیق بکنن که این چجور بوده، حتی خصوصیاته. مثل قضیه ای که در جنگ بعد اتفاق افتاد دیگه، در جنگ بعد خود اتفاق افتاد که اینا فهمیدن. اینها ابو سفیان شامل یه چیزی داشت، اتفاق براخره در کار خودش باهوش بود، آمد از همون به اصطلاح خجولات شطرها و اینها تشخیص داد که اینها از مدینه آمدن. بعد متوجه شد که باید مسلمان ها باشن، بعد تحقیق کرد و قضایای بعدی گفت. یعنی بالاخره قصد ممکنه نباشه، یک پدیده دلالت بکنه و قابل توجه هم باشه، اهمیت داشته باشه. اونجایی که معنا باشه و مدلول نباشه، اینم خیلی موارد داره. کسی مواردش این هستش که کسی مطلبی را میخواهد بفهماند، اما الفاظ و کلماتی را که استفاده میکنه گویای بر مقصود اون نیستن، نارسایی بر سخن یا بر نوشته که فراوان رخ میده. بعد میگن آقا، یه کسی میاد میگه آقا شما مرادتون این بوده، میگه بله، میگه خب این لفظ شما نمیفهمانه، حالا من اونجا بودم یا با فلان قرینه من فهمیدم. خیلی موارد زیادی داره که گاهی نارسایی متن ابهام داره، اجمال داره، اقلاق داره، یا سخن معقدی است. هستن کسانی که توانمندی در افاده مراد خود را ندارن، اما مراد دارن، معنایی برای اونها مقصود هست این مطلبی، اما دلالت نمی کنه، کلامشون بر معنای مرادشون دلالت نمی کنه، نارسایی. این هم هست، یعنی بله، یعنی در واقع ما با یک اثری مواجه هستیم که فیه معنا لیس فیه دلاله. نه دیگه، یعنی اگر چنانچه اونجا تحلیل بکنیم میبینیم معنا هست، چون فاعل گوینده قصدی داشته، اما البته دلالت نمی کنه. حالا نکته مهمتر اینجاست. ببینید، این یک بحث کلی بود که این اثر نوشته باشه، گفته باشه، چیز دیگری باشه، اینجا من تحلیل کردم، عموم و مستم من وجه بود شد. حالا در خصوص خود متن چی؟ خود متن آیا در خصوص خود دقت کنید، این مهمه، چون در سخن ایشان هم این بود که ولو متن در دلالتش گویاست، نیاز به تفسیر داره. اگر این سخن درست باشه، به عرضم دقت داشته باشید، اگر این سخن درست باشه دیگه لا فرق بین النص و ظاهر، یعنی هر متنی هم از این که کلمات و الفاظی که به کار رفته است از طریق ظهور ظاهر باشن، ظهور کلامی باشه، یا نص باشه، فرق نمی کنه. نص هم تفسیر می خواهد، ظاهر هم تفسیر می خواهد. اینجور میشه. یعنی جمله انما الهکم اله واحد هم تفسیر میخواهد، جمله اقیم الصلاة هم تفسیر میخواهد. این دلالتش از باب ظهور اقیم الصلاة و اون نفس بر وحدانیت. این نکته دقیق اینجاست. خب برای اینکه این مسئله روشن بشود، یک بحثی در اصول آیان دارن، شما هم مستحضر هستید، من یادآوری میکنم خدمت شما، در اصول در بحث دلالت این مطلب را معمولا آوردن که میگویند یک دلالت تصوری هست و یک دلالت تصویری. نه طبعا تقسیم اینجور دیگه، در دلالت تصویری هم یک مرحلهش اراده استعمالی است، یک مرحلهش اراده چی؟ یک بحث اصولی است، یک بحث اصولی در بحث الفاظ اصول در مبحث دلالت. اولا دلالت تقسیم می شود به تصوری و تصدیق. خب تصوری کدام است؟ تصدیقی کدام؟ تصوری آن است که لفظ واژه کلمه از نظر وضع لغوی و یا وضع عرفی یک معنایی داره. این کلمه ای را که متکلم یا نویسنده به کار برده در عرف اهل زبان و فرهنگ لغت یک معنایی داره. کسی که آشنای به اون عرف و اون لغت باشه به محض شنیدن ذهنش خواهی نخواهی منتقل میشه به اون موضوع اون لغم چیز باشه بحث شده. نظر میفهمی برو دیگه. هر کسی که آشنایی به کلمه مثلا بیع یعنی مثلا خرید و فروش یا صلات یعنی مثلا حالا دعا یا معنی اصطلاحیش همون افعال فعل مخصوص، حج معنی لغویش دست معنی اصطلاحیش هم اینه، هر کسی که میدونه این کلمه معناش در این فرهنگ در این عرف چیست به معنی اینکه بشنود منتقل میشه به این شود دلالت تصوریه، یعنی تصور حاصل میشه برای شنونده برای خواننده. این اسمش از دلالت تصوری، اینجا مدلول این سخن، این از سنت مدلول فعلا و داشته باشید این درست مدلول فعلا معنای در کار نیست. معنا چی پیدا میشه؟ معنا از دلالت تصدیقیه پیدا میشه، چون در دلالت تصدیقی سخن این است که متکلم و گوینده این سخن قصد دارد چیزی را. چه چیزی را قصد دارد؟ این دو تا مطلبه. یک، قصد کرده است که استعمال کند لفظ را در معنای لغوی و عرفی. یک. دو، قصد دارد که همین مستعملون فیه را هم جدا اراده کند. میشه اراده جدی. دو تا مرحله پیدا میشه، الاراده کل استعمالیه، الاراده کل جدیه. یعنی گوینده سخن در متن احتمال دارد که ایشون لفظ را در معنای لغویش یا عرفیش به کار نبرده باشه. این احتمال هست دیگه. کسی لفظ بیع را یا لفظ مثلا صلات را یا لفظ حج را یا لفظ هواپیما را یا لفظ اتومبیل را هر وقت احتمال داره، به احتمال دارد که این فرد اینا به کار برده اما در یه معنای ویژه خودش، خودش اصلا در موضع وضع معنا بوده، لغت رو خواسته برد کنه، احتمال داره. این احتمال ما نفیش میکنیم. و چی نفی میکنیم؟ به اصل اغلایی. اصل اغلایی این استش که متکلم عاقل در وقت در یک عرف زبانی صحبت میکنه اصل اینه، مطابق عرف زبان و اون فرهنگ حرف میزنه، پس الفاظ را در معنای معهود و مصطلح اون زبان استعمال کرده. خیلی خوب، آقا استعمال کرده همین معنا را اراده کرده یا نه خیر ایشون یه چیز دیگه اراده کرده، کلمه یش اسد به کار برده، اسد را هم در آن معنای حیوان و محسوس به کار برده اما این معنا را اراده نکرده، یه معنی دیگه اراده کرده. اینجا هم استناد میکنیم به قواعد اغلایی باز، میگوییم که چی؟ میگوییم که ایشان همون معنای مستعملون فیه را هم اراده کرده است. دقت میکنم هست الان مرز با بین مدلول و معنا از کجا روشن شد؟ در هم مدنا در این مدل این سخن مرزش از دلالت تصوری و تصوری اون شد مدلول، این شد چی؟ این شد معنا. خب پس این حرفی که ما بگوییم که متن ولو دلالتش طبق قواعد لغوی و عقلایی دلالتش واضح و بدیهی است، این کافی نیست برای مفسر، یعنی همچنان کار تفسیر نیاز داره. چرا؟ برای خاطر اینکه به احتمال داده میشه از ایشون معنای دیگری استعمال کرده باشه یا نه استعمال کرده از همین معنا را یه چیز دیگه اراده کرده باشه، اینا کار تفسیری هم باشه. حالا البته کار تفسیری گاهی کار تفسیری پرمعنه است گاهی کم معنه است. گوینده سخن ممکن است قرائن غیر متصل ناپیوسته حالیت لفظیت ناپیوسته ممکنه به کار برده باشه دیگه. خب شما باید علم پیدا کنید، اطمینان پیدا کنید که قرائن ناپیوسته لفظی، قرائن مقالیت مثل چیز مقامیه و حالیه اینا در کار نبوده، با نقل اون قرائن این همین را اراده کرده است که از این ظاهر کلام استفاده میشه. این میشه تفسیر دیگه. پس بنابراین نقش تفسیری یا کار تفسیری که پی بردن به اون معنای متن است، خواه لفظش لفظ نص باشه، خواه لفظش لفظ ظاهر باشه، خواه مشتر متشابه باشه، خواه محکم باشه، فرق نمی‌کنه. طبق این بیان کل کلام یحتاج الی تفسیر، متن همش تفسیر می‌خواهد. این پس این حرف درسته. این هست که بگوییم که بدون تفسیر هیچ معنایی فهمیده نمی‌شود، این حرف درسته است و مناقض نداره، چون در بابیه هم به ذهن آدم میاد که آقا دیگه خود بنده هم یه وقتی همینجور فکر میکردم، آقا دیگه وقتی که یک لفظ نسخ باشه و بدیهی و دلاله باشه تفسیر دیگه چه کار است؟ که واضحه که بالعیان هم فرق است ما بین روشن بودن دلالت. بله ممکن است یک لفظی فعلا در دلالت لفظیه و تصوریه هم مشکل داشته باشه، یه لفظیش نامعنوس باید بگردیم توی فرهنگ لغت تا حالا پیدا کنیم ببینیم برای چی این را به کار بردن، معناش چی اصلا، اون وقت میشه دلالت، میشه مدلول. بعد از اینکه این ما تونستیم تصور بکنیم معنای این لفظ را، حالا میخوام بریم سراغ اینکه این قصد المتکلم چیست. قصد المتکلم یک استعمالی، قصد المتکلم دو جدی. این قصد استعمالی خیلی مشکل نیست، کشفه و به دست آوردن اون که ایشان لفظ را در همون معنای موضوع لحش و متعارف لغوی و عرفیش استعمال کرده، این خیلی معنی میخواد و یک عصر را میفهمیم. اون اصل کدامه؟ اون اصل این استش که ایشان جعل جدیدی، وضع جدید، اصل عدم الوضع الجدید، اصل عدم النقل، امثال اینا کافیه. و همین که ما میفهمیم که این متکلم ما که در این عرض داره قربت میکنه، این الفاظ را در همان معانی وضعیشان به کار برده، این کن معونه است. لذا این را در تفسیر به عنوان مقدمه تفسیر معمولا قبطه، این هم میتونه تفسیر باشه، این مرحله اول تفسیر بهش بگیم، ولی اونی که انصافا مهمه اون مرحله بعدیه. تفسیر به نحو جد به اون دوم برمیگرده، که یعنی ما بتوانیم کشف کنیم قصد جدی نویسنده سخن و گوینده سخن را. این اون وقت ممکنه قرائن هم که از کردن حالیه، مقالیه، پیوسته، ناپیوسته، بطول داشتن کلام، التزامیه، مطابقیه. آخه ببینید این یه چیزی یک جنبه ای نیستش، این چند جنبه ایست، چون چند وجهیست، چند جنبه ایست، چند جنبه ایه. این برای اینکه آدم به یک نکته ای برسه اون وقت باید تأمل کنه، باید تفسیر بکنه. چون تفسیر هم به معنای چیه؟ به معنای همون کشف القناع دیگه، کشف القناع، پرده را برداشتن و به اون معنا رسیدن. لذا از همینجا اگر اجازه میفرمایید من یک مطلب دیگه هم بگم، یه سفره اون را هم همینجا جمع کنیم. هم اون شد که میشه مطلب سوم از این مطالب پنجگانه. مطلب سوم این بود، یعنی یکی از اون مطالب بالا سوم بود، قدمش خود ندارم فعلا، آن این بود که تفسیر همیشه سر و کارش با چیه؟ با معنای پنهان. این دیگه تفسیر سر و کارش با معنای پنهان، این درست از همین مطالبی که من عرض کردم معلوم شد که در باب تفسیر سر و کار تفسیر با معنای متن است، نه با مدلول. جناب آقای پریمزاد متوجه شد یا نه؟ سر و کار تفسیر با مدلول چی؟ نیست، مدلول از مقوله تفسیر. تفسیر با معنا سر و کار دارد، اما معنا رو کردن مرحله اولش معنای استعمالی، دومی جدی. اون جدی از جدی است، یعنی معنای جدی، کشف معنای جدی واقعا در تفسیر و جدی است. حالا البته این خودش مقوله تشکیکه، یکی میگه جدی است، گاهی وقتا کم معونه تره، گاهی وقتا خیلی پرمعونه است، جان آدم مثلا به لبش میرسه تا بیاد به اون مطلب پی ببره، اما برحال مقوله تشکیک البته. خب حال پس معلوم شد که مفسر با یه چیز آفتابی در ملای دم دستی در نفس سر و کار نداره که مدلول باشه، ولی نفس باشه. این باید با استفاده از این اهرم ها با استفاده از این قواعد، قواعد اوغلایی یا با قطعه‌ای که بعدا گفته میشه بتواند اون معنای پنهان را استفاده کنه که تفسیر اون وقت آدم این هم بکنه فرمایی نظر شریفتون باشه اصلا کلمه تفسیر به لحاظ معنی لغویش هم همین مطلب رو میگه خود کلمه تفسیر ها واجه تفسیر واجه شناسی تفسیر هم یعنی همین چون ریشی کلمه تفسیر چی هست؟ ریشش ها تفسیر ریشی لغویش یکی از این دوتا لفظه یکی کلمه فخر فیل و سین و ره از این گرفته شده یکی هم بنابر نقلی فخر سین و فوره حالا بعضی میگن مغلوب اینه یعنی فخر مغلوب فخره بعضی هم میگن نه مغلوب نیست در حال هر دو کلمه هم کلمه فخر و هم کلمه فخر که اینها را ریشه تفسیر میدانند به معنی آشکار کردن کلمه فخر و خبر به معنی ظاهر کردن و آشکار کردن است فرقشون چیز اونطور که آقای راغب گفته راغب میدونه دیگه یه ویژگی داره بین لغویین همونطوری که در مسئله قبل سخن آقای بدرالدین زرکشی را عرض کردیم ایشون گفتش که مثلا راغب یک ویژگی داره در لغت شناسی و آن است که صرفاً به کاربردهای لغت عرب بسنده نکرده کاربردهای قرآنی الفاظ را هم مد نظر قرار میده به هر حال ایشان معتقد هست که فخر اظهار معقولات است یعنی معانی و معقول را آشکار کردن فخر اظهار کردن و آشکار کردن چیزی محسوسه بر عبارت ایشون را من اینجا یادداشت کردم اگر نهایت خدمت شما عرض بکنم در کتاب المفردات از سفر کشف الاطاع و یک تشت ذالکه بالاعیان صف کشف القطاع سمانه که به اعیان هست نهو سفر الامامت عن الرأس امامه را از رأسش برداشت و الخمار عن الوجه روپوش را از روی صورتش برداشت این میشه سفر سفر هم از همین ماده است طلبی سفر و مقابل خزر بعد میگهد الفصر اظهار المعنى المعقول و من هو قیل لما ينبر عنه بله حالا این کلمه بول رو کاربرد بده کلمه بول که در آزمایش طبی همین آزمایش کلام انجام میدن دیگه میفهمد پزشک از طریق آزمایش به این ادرار را که آزمایش میکنن به این میگن تفسره در لغت عرب تفسره یعنی چی؟ یعنی از این میفهمه که این چه بیماری در اون بیماری پنهانه از این میفهمه حالا حالا این مطلب هم روشن شد هر درستی سینه ها این از کردم در این قسمت از مبحث مطالبی که بیان شده این من یه مقدار روشن بشه سه تا مطلب را بس گفتیم تمام کردیم نسبت ما بین تبیین و تفسیر گفتیم دوم این که مدلول و معنا نسبتی دارد و سر و کار تفسیر با معناست نه با مدلول لذا ممکن است متن نص باشه همچنان نیاز به تفسیر داشته باشه ممکن است هم محکم باشه ممکن است مشابه باشه نکته خوبیه راجع کردن به این مسئله یکی از این که تفسیر با یک معنای پنهان در ارتباطه این هم یکی شد سه تا مطلب دیگر هم این بود که بشه اینا رو زودتر حل بکنیم این تمام بکنیم این بود که گستره یک تفسیر قلمرو تفسیر آیا تفسیر اختصاص دارد به گفتار نوشتاری یعنی متن؟ نه اهم است از این که گفتار نوشتاری باشه یا غیر نوشتاری این یک توصیه که فقط متن نیست سخنانی هم که گفته میشه از شفاهن این هم تفسیر درش راه داره این وانگهی از این فراتر حتی فعل و کردار و حرکات انسان هم تفسیر پذیره تفسیر در جزا داره اگه گفتید چرا نوابش عامه احسن چون ملاک تفسیر گفتیم اونجایی که یه پدیده‌ای باشه که که خوابگاه عقلانیت انتخاب اراده تصمیم برش باشه، این میخواد قول باشه، میخواد فکر باشه، درسته؟ از این هم یه خود مرافی نبیسه دیگه، فراتر هم میشه رفت. اون فراترش کدومه؟ اون فراترش این است که شما کل جهان را با این منظر که فعل آفریدگار علیم و حکیم و مرید و مختارت بنگرید، همش تصویر کنید و عرض کردم با این مبنای جهانبینی توحیدی و الهی، این حرف آقای هایدگر که هرمنوتیک و تفسیر را به گستره هستی توسعه داده، این میگه جهت درستی میشه. پس قلمرو به تفسیرم این مطلب مطلب بود. البته این حرف در جلسه قبلم عرض کردم، اولین فردی که به هر حال به این توجه کرده و این مطلب را مطرح کرده آقای دیلتای هست. ایشان هست که آمده است گفته است که تفسیر اختصاص به متن هم از دینی و غیر دینی نداره، بلکه سر و کارش با انسان و علوم انسانی است. این را ایشون گفت. این هم یک مطلب. طبق اون بیان که از کنیم که مدلول را از معنا جدا کنیم، اینطور میشه دیگه. چون سر و کار تفسیر با معنا هست نه با مدلول، و معنا مربوط به اون قصد المتکلم هست. چه بسا که از این لفظی هم که در دلالتش صریحه قصد آخری کرده باشه، ما باید با اون قواعد این قصد آخر را نفیش بکنیم. حالا گاهی از کردم معونه کمی میخواهم برای اینکه به این قصد احراز بکنیم، گاهی وقتا معونه زیاد. چه اشکال داره؟ صریح هست در دلالت تصوریه. استعمال کرده آیا همین را که استعمال کرده است در همون معنایی که ظهور دارد، اون معنا یا صریحه، آیا اقراره هم کرده این باره نکرده؟ چرا؟ نه، اگر شما صراحت را، ظهور و صراحت مربوط به دلالت ارمیشه خدمت شما که تصوریه هست، تفسیریه هست، آیا این لفظ در اون معنای خودش ظهور دارد یا در اون معنای خودش صراحت دارد؟ اما این که ما میخواهیم بفهمیم چه قصد کرده، باید با تمسک به قواعد عقلایی نه لفظی، به یک سلسل قواعد عقلایی، نه فقط قواعد لغت شناسی که واژگان و معنا میکنه، کاربردها را میگه، نه خیر، باید با استناد به اون قواعد عقلایی استفاده کنیم. اون قواعد عقلایی که بیاد میشه تفسیر کنیم. به این معنی گفتیم بله، نصر اگر چنانچه ناظر به دلالت بگیری، مدلول سخن نه معنای سخن، بله در معنا، در مدلول ممکن است ظاهر باشه، در مدلول ممکن است نص باشه، اما در معنا هر کدام نیاز به تفسیر باشه. این قابل تفکیکه به همطوره؟ بله، اصلا فقه محصول یک تفسیر اجتهادی است در حوزه آیات و روایات مربوط به احکام دینی. همه چیز تفسیره، اصلا کلن کار متکلمانه، کار فیلسوفانه، کار خلاصه امشرت آلمان در رشته های مختلف اینا همه دارن تحلیل، هم دیگوزم گفتم تحلیل در واقع اینو تفسیره، یعنی پی بردن به اون نیت و قصدی که فاعل یا نویسنده یا گوینده در این سخن خودش داره. چطور؟ اصطلاحاً بله، اصطلاحاً رشته تفسیر در عرض فقه قرار میگیره، ولی حقیقتاً الفقه شعبه من تفسیر، منتها چون فقه فقط قرآن نیست مدارکش، علتش هم داره، علت داره، چون فقه یکی از منابعش قرآن است، بخشی از فقه تفسیر است، نه کل الفقه، بخشی از فقه حدیث شناسی است، تفسیر هست، اینو تفسیر قرآن نیست، احادیثه، بخشیش مثلا مسند است کنون که مسلمات عقلیه است، بالاخره منابعشون فرق میکنه، لذا این در عرض تفسیر همه سرکار است با آیات قرآنه. علمی را که به قرآن پیوهی و برسی معانی آیات قرآن اقتصاد پیدا کرده، به این میگن تفسیر اصطلاحا. بله؟
بحث رو از بکار بردن یا بحث پیچیده ادامه هم بهش میپردازیم، ولی هم با استفاده کردن از قواعد عقلایی حاکم بر محاوره بشر که یک مثلا متکلم لفظی را که استعمال میکند در معنای موضوع لهش، اصل اولیه این استش که ایشان همان معنا را هم اراده کرده است. شما میگویید که نه این نزد نشد، هر جا شما با تمسک به اصول به احتمالات را میدارید کنار، این دیگه از باب نزد نیست. خب خیلی خب، نور که معنای لغویش مشخص، این که در زبان عرب نور را به چی به کار میبرن معلوم. حالا آیا نور در اینجا به چه معنای همون معنای لغوی هست یا یک معنای دیگری به کار رفته؟ این میگیم اون معنای لغوی که نور حسی باشه میگیم نیست. به چه قرینه میگیم نیست؟ برای خاطر این که خداوند متعال جسم نیست، این را با این قرینه استفاده میکنیم که اون نیست. میگیم پس چیه؟ میگیم نور یک کاربرد دیگه هم داره. مثلا به علم هم میگن نور، العلم نور، پس معلوم میشود نور معنوی مداره نه نور حسی. یعنی با همین چیزها دیگه این پس نست نشد. یعنی شما الان دارید با بهرگیری از یک سلسله قواعد و اصول و مبانی این معنی رو در میگیم، نست نیست، ممکن از یکی جای دیگر هم مراد باشه. میگیم من جد نمیدونم قطع این باشه، قطعا میدانم نور حسی نیست. اما آیا قطع دارم که این نور معنوی که شد چه هست سیجوره میگم؟ نه نمیدونم، ولی این به نظرم میاد میشه. خب حالا این را اجازه بفرمایید فعلا وارد این بحث خیلی عمیقی است انشاءالله میاد. ببینید بنده نظرم هست که این دیدگاه ایشان را حالا که مطرح داریم میکنیم ایشان به کتاب را همه مطالب را نیاریم یک جا بهش بپردازیم. به تدریج فعلا ایشان آمدن گفتن که بله تفسیر چیست و رسالتش کدام است. با این مطالب را بنده تحلیل کردم، 5 تا مطلب شد، گفت اینا رو بگید. ایشان بعد از این بحث میپردازد به مقدمات و مقدمات تفسیر. 5 تا مطلب باید گفت، اونو مهمه که تفسیر 5 تا مقدمه و مقدم دارد. یکی از اونها همین میشه، همینه که اگر متن مرکزی و معنای مرکزی داره ما از کجا میتوانیم به او برسیم؟ آیا اصلا راهی داریم یا نداریم؟ راه 100% داریم یا راه ظنی و احتمالی داریم؟ اینا رو بعد به تدریج بهشون میپردازیم. اگر اجازه بفرمایید تا به تدریج این مباحث را مورد بررسی قرار بدهیم به نظر من اولاست، برای خاطر اینکه تداخل مباحث که بشه حق مطلب اونطوری که باید ادا نمیشه. من حالا اورژانسی که به قضایا نگاه نمی‌کنم، حالا امروز می‌خوام 2 جلسه بگیم تمام. بله اگر خاصی کسی می‌خواد در یک سخنرانی یک جلسه یک جور جمع‌بندی کنه، چاره‌ای نیست که کلیاتو دیگه تمام بشه. ولی چون ما این را فعلا بستری کرده‌ایم، تحت درمان هست، درمان طولانی داریم، پژوهش زمان‌بر هست. نمی‌شه بنده اینجور دیگه، ما مثلا عجله‌ای که نداریم که بالاخره انشاءالله تعالی عمری باشه وقت حمایتی که پارسال بحث کردیم تو یک سال دیگه هم بحث کنیم. مثلا مهم اینه که این زوایای این مسائل و این مطالب حلاجی بشه. شما ببینید ما در بحث بولتمان ممکنه شما به منده کسی نقد کنه بگه آه شما اینقدر بحث رو بردید این طرف اون طرف، خب چه کنم من به هر حال یه جایی باید این حرفا گفته بشه دیگه. خود این معضل هست، شما یک اشراق پیدا کردید به سیر تفکر مسیحیت جدید. اگر برگردید به نوشتهاتون وجود بفرمایید که از عهد رنسانس تا زمان ما در مسئله رابطه خدا و جهان چی گفتن؟ الحمدلله معلوم شد دیدگاه‌های مختلف رو ما گفتیم، عرض گلتمان هم در این وسط معلوم شد. اینها در اینجوری دیگه یک بخش تحقیقی و پژوهشی اختزا میکنه که گاهی انسان زوایا و جوانب و بحث را بگیر. حالا من آرام آرام میگم این مطلب را ایشان داره، مطالب خیلی مهم نیست، خیلی اساسی است و اینجور نیست که من میگم حرفهایی که آیان میگن وقتی ما نقد میکنیم ببینید کلی که نگاه میکنیم، مثلا میگیم فلان نویسنده طرفدار فلان تفکر نوزیکی است، آدم میگه خب پس بنابراین کل المطالب باطله. مثلا اینجور که نیست، در هر نویسنده و صاحب اثری حرفهایی داره از نظر مبانی ما هم پذیر گفته است، بعد هم ممکنه پذیر گفته چی نباشه. تا اینجا میبینید این حرفها حرفهایی است که به اولا جنبه علمی داره، جای تأمل و پژوهش علمی داره. این هر زمان دیگه وقت وقت متاسفانه بود از مطلب پنجم هم میخواستم بگم تمام بشه. مطلب پنجم اجمالا حالا اینه، مطلبش بکنم روش فکر کنید. مطلب پنجم این شد، این آخرین حرف در این قسمت، این چه شد؟ این شد که ما برای تفسیر که میخواهیم بکنیم، یعنی معنای مقصود متن را که میخواهیم به دست آوریم، گفتم چی؟ گفتم در واقع ما این را ارجاع میدهیم به تجربه زندگی نویسنده متن یا گوینده سخن. تفسیر واقعا اینه. مرجع تفسیر چیست به عبارت دیگر؟ شما که میخواهید معنای متن را به دست آورید، در واقع میخواهید زندگی و تجربه زیست و زندگی در نویستم این متن را شما بخواهید به دست بیاورید. یعنی شما متن را از ره گذر معنای متن را از ره گذر شناختی که روی شخصیت فرهنگی و زندگی تاریخی و اجتماعی و فرهنگی متن نویسنده متن به دست میآورید. این هم یک مطلبه. حالا همین باید ما را تعمل کرد. شما حالا اگر شما هم این باید بررسی کنیم اینجا ما سه تا دیدگاه داریم. کلن فردا انشاءالله بحث خواهم کرد. کلن سه تا دیدگاه هرمنوتیکی ما اینجا داریم. یک دیدگاه هرمنوتیکی سنتی و کلاسیک، دو دیدگاه هرمنوتیکی جدید از شلایر ماهر به این طرف، و سوم دیدگاه هرمنوتیکی گابامه. سه تا نظریه هست در اینجا. اما ببینیم مؤلف این کتاب ایشان تفکر کدومی که از این عبارتشون کدوم ها استفاده میشه. پس این مبحث باقی ماند در جلسه آینده ایشان رو اینو بررسی بکنیم که مرجع تفسیره صلی الله علیه.